این رادیو فرداست.
ساعت 8 و با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. صبح بخیر و درود بر شما. در بامداد آدینه 19 آذر هستیم برابر با 10 دسامبر. امروز در شهرهای شمالی و شهرهای باختری کشور هوا ابری یا نیمه ابریه و در سایر نقاط کشور آفتابی. البته در برخی شهرها مثل تهران همچنان لایه عظیمی از غبار و آلودگی آسمون رو پوشونده و سبب نگرانی و مشکلات گوارشی شده. از روز شنبه در برخی شهرها مثل سنندج، همدان و شهرکرد برف هم خواهد بارید. در برخی شهرها مثل زاهدان، زنجان، خرم‌آباد، سنندج، قم، قزوین، همدان، مشهد و کرمانشاه در ساعت‌های نخستین روز دمای هوا بین 2 تا 5 درجه زیر صفر بود. در کرمان همکنون دمای هوا 5 درجه زیر صفر و در شهرکرد 9 درجه زیر صفر. در بجنورد، بیرجند، زنجان، سمنان، زاهدان، مشهد و بندرعباس وزش باد نسبتاً شدیدی هم جریان داره. دمای هوای تهران هم اکنون 7 درجه بالای صفر و در گرمترین ساعتها به 15 درجه بالای صفر قرار برسه. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت آینده برنامه صبحانه با خبر مطالب گوناگون و تازه دیگه براتون در نظر گرفتیم که سرآغاز اونها خبرهاست در همراهی مهرداد میردامادی. با سلام مجدد به شما.
سلام بر شما و صبح همگی بخیر. تلویزیون دولتی انگلیسی زبان پرس تیوی روز پنجشنبه تصاویر جدیدی از سکینه محمدی آشتیانی پخش کرد که پیشتر به سنگسار محکوم شده بود. این شبکه خبری مدعی شد این عکس‌ها 5 روز پیش از این به تاریخ 14 آذر ماه گرفته شده و خانم آشتیانی را به همراه پسرش در منزل مسکونیشان در شهر اسکو نشان می‌دهد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هیچ بیانیه رسمی در مورد وضعیت خانم آشتیانی منتشر نکردند، اما پرس تیوی بر روی سایت خود اعلام کرده است با مجوز مقام‌های قضایی خانم محمدی برای شرح چگونگی قتل همسرش و ضبط تلویزیونی اظهاراتش از زندان آزاد شده است. کمیته صلح نوبل پیش از مراسم اهدای جایزه سال 2010 بار دیگر از تصمیم خود در برگزیدن لیو ژیائوبو ناراضی سیاسی چینی دفاع کرد و وی را شایسته دریافت این جایزه شناخت. تورن بیورنیاگلند در یک نشست خبری در دفاع از تصمیم این کمیته گفت:
The universal rights explained in the Universal Declaration of Human Rights are not Western values, are not Western.
حقوق جهان شمولی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر شرح داده شده ارزش‌های غربی بر اساس ملاک‌های غربی نیست. این حقوق بر اساس معیارهای جهانی است که در مورد همه کشورهای عضو سازمان ملل صادق است. بنابراین ما مدافع ارزش‌های خاص غربی نیستیم. آقای یاگلند که ریاست کمیته صلح نوبل را بر عهده دارد با اشاره به رشد و توسعه اقتصادی چین گفت که رشد اقتصادی اهمیت رشد متوازن در اصلاحات سیاسی را از اهمیت بیشتری برخوردار ساخته است. ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل ابراز امیدواری کرد اسرائیل و فلسطینی ها بتوانند در ورای مناقشه بر سر شهرکسازی در اراضی اشغالی فرمولی جدید برای ادامه گفتگوهای صلح پیدا کنند. آقای باراک که عصر پنجشنبه پس از ملاقات و گفتگو با بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در نیویورک سخن میگفت افزود باید راهی را یافت که هم عنصر فوریت در آن پررنگ باشد و هم عنصر اراده و عزم طرفین. وزیر دفاع اسرائیل قرار است امروز جمعه با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیدار کند. خانم کلینتون علاوه بر این با سایه بریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی نیز امروز دیدار خواهد کرد.
با سپاس مجدد از مهرداد میردامادی. حالا ببینیم در ادامه برنامه تا ساعت 8:30 که به مسائل زیست محیطی و آلودگی شهرهای ایران اختصاص داره چه مطالبی خواهیم شنید. هوای پایتخت همچنان آلوده است و گویا متهم اصلی خودروسازهای داخلی هستند که به این آلودگی بیشتر دامن می‌زنند. برخی کارشناس هم میگن که بنزین پالایش شده در داخل ایران سرطان‌زاست. در گزارشی نظر چند کارشناس رو در این راستا خواهیم شنید. جانداران آبهای خلیج فارس نیز با آفت دیگری به نام کشند سرخ دست به گریبانند. مثل اینکه محیط زیست از آتش سوزی جنگل‌های شمال گرفته تا آلودگی هوای تهران و همکنون جلبک‌های موجود در آب‌های خلیج فارس بیش از پیش در معرض خطر آلودگی قرار گرفته. در این بخش از تازه‌های جهان موسیقی هم با خبر می‌شیم و خواهیم شنید که چگونه بیورک آهنگساز، خواننده و ترانه‌سرای شهیر ایسلندی برای حفظ محیط زیست دستا رو آسینا رو بالا زد. و در این بخش عمدتاً مسائل محیط زیست رو مورد بررسی قرار میدیم به اضافه ترانه‌ای که خواهیم شنید. آلودگی هوای تهران همچنان در وضعیت هشدار قرار داره. پیش بینی میشه که هفته ی آینده چشم پایتخت نشینان سرانجام به بارش باران روشن بشه، اما کارشناسان حتی بارون رو هم چاره اندیش کافی نمیدونن. خودروها و بنزینی که این خودروها میسوزونند این بار آلودگی ماندگارتری رو برای تهران و تهرانی ها رقم زده. همکارم فهیمه خضر حیدری در گزارشی نظر چند کارشناس و مسئول رو در این زمینه جویا شده.
پایتخت نشین ها همچنان بخار بنزین و ذرات معلق را با هم نفس می کشند و ایده آپاشی هوایی هم چیزی از این حجم آلودگی که بالای سر شهر است کم نکرده است. تازه ترین متهم خودروسازان داخلی هستند که به گفته رئیس پلیس راهور قطعه کاهش دهنده آلایندگی بنزین را تنها به دلیل پایین آوردن هزینه های تولید حذف کردند و به این ترتیب تعداد زیادی از بیش از 3.5 میلیون خودرویی که هر روز در خیابان های شلوغ تهران می آیند و می روند تبدیل شدند به آلاینده های متحرک. رئیس پلیس راهور میگوید قطعی که حذف شده کنیستر بوده که کارش جلوگیری از انتشار بخار بنزین به محیط است. اما ماجرا فقط همین نیست. عسکر جلالیان عضو کمیسیون انرژی مجلس قدمی هم فراتر رفته و از موضوعی خطرناکتر خبر داده است. به گفته این نماینده مجلس بنزینی که در پالایشگاه های ایران و به شکل غیر استاندارد تولید می شود سرطان‌زاست. همه اینها را خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران نیز در گفتگو با رادیو فردا تایید میکند.
آمارهایی که در شورا هم ارائه میشه سهم بسزایی رو خودروهای موجود در شهر تهران از آلودگی هوا دارند. بخش عمده ای از آمار مربوط میشه به خودروهایی که سوخت فسیلی میسوزونند، یعنی بنزین و گازوئیل میسوزونند.
سالانه 0.5 میلیون خودرو به جمعیت آلاینده های تهران اضافه میشود و این در حالی است که همین حالا هم تعداد خودروها و موتورسیکلت ها در پایتخت بیش از 8 برابر معابر شهری است. معابری که هر روز 1400 خودروی تازه وارد هم به آن اضافه می شود. سامی خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، جمع‌بندی از مقصران تشدید آلودگی هوا در تهران ارائه می دهد.
باید موضوع رو حول و حوش خودروها و به خصوص خودروهای شخصی پیگیری کنیم. از خریداران، در واقع اون نهادی که خودرو رو شماره گذاری می کنه، سازمان محیط زیست که قرار هست بر کیفیت خودروهای تولیدی نظارت داشته باشه. خود شرکت‌های خودروسازی که کیفیت مطلوبی رو خیلی وقتا تولیداتشون نداره و بعد از این هیچ ارگانی تقریبا ناظر بر تولیدات وزارت نفت و به خصوص در این موضوع خاص بنزین نیست.
با این حال و با وجود این اظهار نظر وزیر بهداشت که آلودگی هوا در روزهای اخیر 18% به جمعیت بیماران قلبی و 30% به تعداد بیماران تنفسی در تهران اضافه کرده است، مسئولان چندان هم مسئولیت پذیر به نظر نمی رسند. شورای شهر و شهرداری تهران مسئولیت را متوجه دولت می دانند و دولت مشکل را به مدیریت شهری نسبت می دهد. سخنگوی شورای شهر تهران:
ما در شورای شهر بارها عنوان کردیم که هم شورا و هم شهرداری کاملا آماده هستن که در این ارتباط اگر کمکی از دستشون برمیاد این کمک رو بتونن انجام بدن. سه‌شنبه هفته جاری هم ما یه مصوبه داشتیم در ارتباط با کاهش آلودگی هوا برای آینده. اما اینکه شما انتظار داشته باشید در این حالی که در قانون کاملا مشخص شده که مسئولیت رصد آلودگی هوا با کیست، شورای شهر بیاد بخواد به صورت فعال در این عرصه وارد بشه. کمیته اضطراب در استانداری معمولا در مواقعی که هوا آلوده شرایط مناسبی نیست تشکیل میشه که در مواقع و در موارد قبلی همیشه نماینده از شورای شهر رو دعوت میکردن، عمدتا خود من میرفتم تو اون کمیته شرکت میکردم، لیکن در این آلودگی اخیر نه تنها هیچ دعوتی صورت نگرفت از نماینده شورا، بلکه بعد از اینم که ما اعلام آمادگی کردیم گفتیم ما حاضریم نمایندهمون رو بفرستیم در این شرکت بکنه، بازم هیچ دعوتی صورت نگرفت ما بتونیم وارد موضوع و بررسی موضوع بشیم.
اما سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست میپرسد پس مسئولیت با کیست؟
سلب مسئولیت کردن کار بسیار ساده است. ما نباید فراموش کنیم که بحث معاینه فنی خودرو در واقع مجموعه‌ای از شهرداری هست و شهرداری باز معاونتی داره با نام معاونت کنترل ترافیک شهر تهران. خب اگر که واقعا مسئول نیستن این معاونت ها و این تشکیلات چه ارتباطی دارن با کل موضوعی که ما داریم راجعش بحث میکنیم؟
در این میان برخی حقوقدان ها از محفوظ بودن حق شهروندان در شکایت از دولت به عنوان متولی بهداشت و سلامت عمومی سخن گفتند. محمد سیف‌زاده حقوقدان از ایران:
وقتی که آلودگی هوا یا مثلا آلودگی آب به این صورت در میاد و با توجه به اینکه مسئول و متصدی این امر دولت هست، اگر از این راه خسارتی به مردم وارد بشه یا صدمه‌ای، قطعا میتوان شکایت کرد. امروز بهداشت از سلامتی در حقوق بشر امریست حتمی و از حقوق مسلم مردم هست، بنابراین از جنبه حقوق بشر هم از جمله قواعد عامره ماست.
شهروندان تهرانی این روزها از یکی از ابتدایی ترین حقوق خود یعنی نفس کشیدن هوای سالم محروم ماندند، اما خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایران از آلودگی هوا در لندن و اعتراض فعالان محیط زیست درباره آن گزارش می‌دهد.
گزارش فهیمه خضر حیدری بود. این در حالیه که مدیر کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان هم اعلام کرده که پدیده کشند سرخ در منطقه خلیج فارس نخستین باره که تا این حد در این منطقه رشد کرده. به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام مسئول در اداره محیط زیست استان هرمزگان اضافه کرده که پدیده کشند سرخ سبب از بین رفتن بسیاری از موجودات دریایی مثل مرجانها و همچنین تخریب محیط زیست در منطقه شده. رضا جمالی:
پس از آلودگی هوا در کلان شهرها و نیز آتش سوزی های زنجیره‌ای در جنگل های کشور، حالا هم پدیده‌ای به نام کشند سرخ مهمان ناخوانده محیط زیست ایران در آبهای خلیج فارس شده است. اگرچه در سالهای گذشته هم این جلبک دریایی که پدیده‌ای طبیعی است در منطقه وجود داشته است، اما در بندر عباس مجید وفادار مدیر کل حفاظت محیط زیست هرمزگان میگوید ورود فاضلاب‌های شهری و پساب‌های کارخانه‌های صنعتی به خلیج فارس علت اصلی افزایش رشد این جلبک‌ها شده است. پدیده کشند سرخ ناشی از رشد و گسترش انواعی از جلبک‌هاست که به مرگ جانوران دریایی و مسمومیت حاصل از مصرف صدف‌های دریایی و آبزیان در انسان می‌شود. محمد رضا فاطمی، کارشناس منابع دریایی و آب، در رابطه با علل افزایش و وسعت این جلبک‌ها در آب‌های جنوبی ایران می‌گوید که فاضلاب‌های شهری و پساب‌های صنعتی به همراه حرارت مناسب در منطقه مهمترین علت افزایش این پدیده در آن منطقه است. محمد رضا فاطمی:
معمولاً ما در اوایل مرداد و آبان شکوفای جلبکی رو تو آب‌های ساحلی داریم در خلیج فارس و دریای عمان، ولی امسال با توجه به اینکه ماندگاریش بیشتر شده، مطمئناً فاضلاب‌هایی که از مناطق شهری وارد مناطق ساحلی میشه میتونیم پدیده رو تشدید بکنه. ما در فاضلاب شهری مواد شوینده داریم که همین صابون‌هایی که مصرف میشه در اینا مقدار زیادی فسفات هست و این فسفات به عنوان عامل محرک و تحریک شکوفای پلانکتونی عمل میکنه که میتونه اونها رو زیاد بکنه، همین که شدتش بیشتر بشه و موجب شده که منظومی رو ماهیات پیش بیاد، خیلی از نرمتران از بین برن، برای لطمه زده بندرعباس اونجا تردد کشتی بسیار زیاد، آلودگی نفتی بالا، تجمع بسیاری از صنایع استان، صنایع پتروشیمی نفتی، کارخانه ها در اونجا هست، اینه تمام حسابشون وارد میشه و در حقیقت میشه گفت مناطق ساحلی انباشتگاه مواد زائری شدن که از ساحل میاد، حالا چه از مناطق شهری، از مناطق روستایی، از مناطق صنعتی.
مقام های مسئول در سازمان محیط زیست پیشتر در سال 87 خورشیدی کمیته ای را برای بررسی و مقابله با این پدیده تشکیل دادند، اما بعد از گذشت 2 سال هنوز در آبهای ایران چه در شمال و چه در جنوب این پدیده جلبکی وجود دارد و به رغم کارهای انجام گرفته به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان، برای نخستین بار است که پدیده کشنده سرخ تا این حد در آب‌های ساحلی بندرعباس رشد کرده است. به گفته بسیاری از کارشناسان محیط زیست، بهترین راهکار برای پیشگیری و جلوگیری از افزایش این جلبک‌های دریایی، جلوگیری از ورود فاضلاب و پساب‌های کارخانه‌های صنعتی به دریاست که در ایران با اینکه مسئولان زیرآب از این موضوع باخبرند، اما اقدامات جدی در ارتباط با تخلیه فاضلاب‌های شهری به دریا صورت نگرفته است. محمد رضا فاطمی، کارشناس منابع آب و دریا، در این رابطه می‌گوید که در حال حاضر توان اقتصادی ایران در این حد نیست که بتواند سیستم تصفیه فاضلاب مدرن داشته باشد.
با شرایطی که الان ما در مملکت داریم از نظر اقتصادی و بودجه‌ای که باید برای این کار تخصیص پیدا بکنه و همچنین از مهمت مدیران، من بعید میدونم که چنین کاری بخواد انجام بشه. الان ما نه فقط بندرعباس، بوشهر، تمام شهرهای ساحلی ما در شمال در نظر بگیره، در دریای خزر، حالا ما در جنوب جزامت داریم، همین جزامت باعث میشه که این آلودگی‌ها مقدار زیادیش در حقیقت منتقل بشه، ولی در دریای خزر که ما جزامت هم نداریم، این آلودگی همونجا میمونه. تنها جایی که سیستم فاضلاب گذاشتن برای شهر اهواز که جلوی آلودگی رو بگیره که وارد رودخانه کارون نشه، و در شهر رشته که شروع کردن به احداث این سیستم تصفیه، اونم با کمک اعتبار بانک جهانی است که اونم الان سالهاست این انجام شده ولی هنوز تمام نشده. اینه که من بعید میدونم با توجه منابع داخلی بتونیم که این کاری رو حداقل در مورد بندرعباس انجام بدیم.
اما در شمال ایران وضع دریای خزر بهتر از خلیج فارس نیست. سالانه حدود 5 میلیون تن مواد آلاینده از استانهای شمالی وارد دریای خزر می شود که این مسئله هم از مهمترین عوامل افزایش کشنده سرخ در آبهای شمالی ایران به شمار می رود.
گزارش رضا جمالی بود درباره خطر کشنده سرخ که جانوران آبهای خلیج فارس رو تهدید میکنه. یه خبر خوب برای ما این که در ساعت 8:28 دقیقه مجدداً پیام‌هایی از شما شنوندگان گرامی خواهیم شنید، در حالی که هم‌اکنون ساعت 8:17 دقیقه است. محبت مادری گاهی ممکنه درد سرسازم بشه، مثل قضیه هانا، خواننده جوان که نخستین آلبومش به فهرست 40 ترانه پرفروش استرالیا راه پیدا کرد. جالب این که از این موفقیت چیزی نگذشته بود که معلوم شد مادرش شمار زیادی از آلبوم ها رو خریده و دوستان و آشنایان هم وادار کرده که تا میتونن آلبوم های هانا خانم رو بخرن و آمار فروش رو به طور مصنوعی بالا ببرن تا دخترش هرچه زودتر موفق و مشهور بشه. بعد از فاش شدن موضوع، رتبه نخستین آلبوم هانا تصحیح شد و ترانه های بعدیش بدون تقلب در فهرست 20 ترانه پرفروش استرالیا جا گرفت. با هم جدیدترین آهنگ هانا رو میشنویم با نام سانیتی. I could write a book about the lesson.
electric will withstand this challenge.
این اسناد رو براش بهای قائل نیستیم، اینا فاقد ارزش حقوقی است.
از تقاضای اعراب برای حمله به ایران تا دوست دختر بلوند معمر قذافی، ویکیلیکس افشای ده ها هزار سند محرمانه و به چالش گرفتن نظم ظاهری جهانی. پرسش این هفته ساعت ششم اینجاست: حفظ امنیت جهانی یا آزادی بیان؟ در میزه گردی با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
میدونید که در برنامه بامدادی صبحانه با خبر جای ویژه‌ای برای موسیقی در نظر گرفتیم، از جمله آگاه شدن از رخدادهای مهم جهان موسیقی. به همین منظور در همراهی علی ناظمی هستیم. آقای ناظمی با سلام به شما.
سلام، صبح بخیر، صبح خوبی داشته باشین.
آقای ناظمی، شنیده شد سفر حبیب محبیان، مشهور به حبیب خواننده مقیم لس آنجلس، به ایران و حضورش در ایران بحث‌هایی رو به وجود آورده و گویا که پسر این خواننده با نوشتن نامه‌ای در صدد برآمده که به برخی از ابهامات در مورد حضور پدرش در ایران پاسخ بده.
دقیقاً، پسر حبیب امیدوار با نامه سرگشاده‌ای که فرستاده به تمام ابهاماتی که به وجود اومده پاسخ داده باشه. راجع به دلیل ترک ایران نوشته که حبیب به چه علت ایران رو بعد از انقلاب ترک کرد. نوشته بود توی طی نامه که حبیب نه به خاطر جنگ یا به خاطر انقلاب ایران رو ترک کرده، فقط اون به خاطر اینکه عشقش خوندن بوده و نمیتونسته، شرایط مهیا نبوده توی ایران بتونه بخونه، ایران رو ترک کرده. و راجع به دلیل بازگشتش گفته که حبیب پدرش همیشه امیدوار بوده که برگرده به ایران، همیشه دلش میخواسته برگرده به ایران. حالا اینکه همزمان شده با دولت احمدی نژاد، میخواد بگه که شرایطش تو دولت‌های پیشین فراهم نبوده و این چیزی نیست که به دست خود حبیب باشه و اونها دولت‌های پیشین مثل دولت خاتمی فراهم نکرده بودن شرایط حضور این خواننده رو تو ایران. طرفدارا به حبیب ایراد میگرفتن که احتمالاً آهنگ سفارشی ساخته، آهنگ به اسم عشق خدایی که تقدیم شده به شهدای جنگ، در حالی که پسر حبیب این رو انکار میکنه و میگه که این آهنگ 3 سال پیش ساخته شده به همراه یه آهنگ دیگه‌ای که باز هم به خاطر علاقه شخصی حبیب به تمام شهدای جنگ ساخته شده و این آهنگ رو حبیب میتونست بیرون از ایران میخواست که منتشر کنه، ولی کسی کمکش نکرد و تونست تو ایران اینو منتشر کنه. ولی این دلیلی نمیشه برای اینکه این آهنگ رو سفارشی ساخته باشه و به خاطر اون بخواد مجوز حضورش رو تو ایران بگیره. و بعدش هم در آخر راجع به سلامتی پدرش و شایعاتی هم راجع به زندگی شخصی پدرش بود نوشت و توضیح داد که شاید احتمالاً برای هوادارانش کافی باشه که این روزها بعد از حضور حبیب این همه حاشیه رقم زدن براش.
اسفندیار رحیم مشایی که همیشه اظهار نظراش با بحث‌های روبرو بوده، این بار هم با صحبت درباره موسیقی بحث‌های تازه‌ای رو برانگیخته. چطور اسفندیار رحیم مشایی درباره موسیقی صحبت کرده آقای ناظمی؟
اسفندیار رحیم مشایی رفت بود عراق، برابر هنرمنده استان مرکزی صحبت می‌کرد و راجع به همه چی گفت و راجع به موسیقی میگفت و خودش میدونه که صحبت‌هاش همیشه جنجال برانگیزه. قبل از اینکه حرفی بزنه گفتش که می‌خواد راجع به موسیقی حرف بزنه ولی ممکنه خیلی‌ها بگن کف میگه. دقیقاً جمله‌ای که گفتش که بعضی موسیقی رو درک نمی‌کنن و نمی‌فهمن و میگن موسیقی حرامه. این میتونه خیلی اثر نظر جنجالی باشه باز هم. و رئیس مشایی اینجوری توضیح میداد، نشون میداد که به موسیقی خودش علاقه منده. رئیس دفتر رئیس جمهور گفتش که جامعه بدون موسیقی دقیقا جامعه منزوی و افسرده است و به نظر اون فیلم بدون موسیقی حتی بیروح و بیمعنی میشه.
از مسائل ایران که بگذریم، شما از ایران برگشتید به شمال اروپا، به ایسلند و درباره بیورک خواننده ایسلندی با شهرت بین المللی برای ما خبر دارید و اینکه بیورک به صف فعالان دفاع از محیط زیست پیوسته.
همونطور که شما گفتین، بیورک آهنگساز و نوازنده‌ایه که خیلی حساسه و البته ریشه هایی هم توی هنرهای تجسمی داره. پیشتر هم فعالیت‌های خودش رو در باره محیط زیست انجام داده بود. پارسال در پایتخت ایسلند ریکیاویک یه کنسرت بزرگی رو برای حمایت از محیط زیست برگزار کرده بود و در حالی که الان مشغول ضبط کردن آلبوم جدید خودشه، میگه که من نمیتونم که آدانس بکنم تو گوشم و چیزی نشنوم یا چشامو ببندم و ناراحتی خودش رو از این که کشور ایسلند تبدیل شده به پایگاهی برای شرکت‌های انرژی که به تعبیر اون به محیط زیست لطمه میزنن، اون نمیتونه ساکت بشینه و یک مبارزه بزرگی رو آغاز کرده به منظور آگاه‌سازی مردم کشورش نسبت به عواقب حضور این شرکت‌ها توی این کشور.
از اونجایی که بیورک بیشتر به خاطر ترانه هایی که ساخته مشهور هست، فکر میکنم که شما یکی از ترانه های اونم در نظر گرفتید که با صدای بیورک مصاحبمون رو تموم کنیم.
بله، این ترانه اسمش هستش It's All So Quiet اینجا و خیلی ساکته. این ترانه در واقع یک بازخونی از ترانه بلو افیوز بتی هاتنه که هنوز موفق ترین آهنگ بیورک از نظر موفقیت مالیه. So peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above. Simple, is caving in. Wow, wow. You never been so nuts about a guy. You wanna love, you wanna cry. You cross your heart and hope to die till it's over and then. It's nice and quiet. But soon again, start another big riot. You blow.
پس از شنیدن صدای بیورک، یک بار دیگه میکروفون رادیو فردا در اختیار شما برای شنیدن پیام‌ها و نظراتتون درباره مسائل مختلف.
می‌خواستم ببینم آقای جنت که هزار نظر میکنه میخواد بگه که یه نایب خدا رو زمینه، یه الان داره قشنگ مردم رو به بت پرستی دعوت میکنه. مردم همه تو دینشون هستن، همه نمازشون میخونن، ما خودمون تو متن مردم رو میبینیم، کار به هیچ ندارن، دینشون هم دارن.
آقای یزدی گفتن که رد ولایت فقیه منکر خداست یا رد خداست. بنده به اتفاق خانواده از دیروز بی خدا شدیم.
سلام، درود بر رادیو فردا. ما تو بازار که میریم خدا گریه میاد. آمن نجات. اینقدر که گده هست، پیر و جوان پر از هر جا بریم ناراحتی برمیگردیم. خدا من بی پول هستیم، وای رم میاد بینا یک چیزی دیدیم. خدا حافظ.
سلام به رادیو حقیقت، همان رادیو فردا و همچنین رادیو پس فردا. من رهبری مثل آمریکا، اسرائیل، خامنه ای و انگلیس نمیخوام و هیچ کس دیگر هم نمیخوام. من رهبری مثل کورش کبیر میخوام. جوادم از ارسنجان. خدا
میخواستم به عرض رادیو فردا برسونم که خانم آشتین برای مذاکره اتمی با ایران چه گفتن که حالا روزنامه نگاران را دوباره زد و بست میکنن و زندانی میکنن و شورش به مردم میبرن. سر کار هستید؟ این را بهتون بگم که اصلا هنوز نشناخته اید اینها را، نخواهد شناخت. اینا واقعا شما را سر کار گذاشتن. خدا نگهدار.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
به ساعت 8:30 و پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. امیدوارم روزی بی درد سر داشته باشین و تندرست و سرفراز باشید. درود بر شما، تا فردا.